وقررت فيه وسيلتي إليك من بين الوسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحي.
از نافله ها بهره مندم کن الهی، اجرم بده در این تلاش و خیرخواهی. اعمال من در درگهت مقبول گردان، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی، ای که دل غم دیده را تنها بنایی. جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ.
کلماتی که بوی تازگی می‌دهد. مروری بر سخنرانی‌های فرهنگی، ادبی و هنری. به نام خدا. سلام، درود به شما همراهان. برنامه دیگری و سخن دیگری تقدیم به شما. نشست یاد می‌کنیم در نقد کتاب خود، دیگری و خدا در اندیشه کیرکگور با ترجمه رازیه زینعلی. صحبت‌های مسعود صادقی را می‌شنویم با موضوع اندیشه‌های کیرکگور.
عرض سلام دارم خدمت همه مخاطبان این برنامه. چند نکته‌ای که در این فرصت میخوام بگم، اگرچه ناظر هست به کتاب خود، دیگری و خدا در اندیشه کیرکگور نوشته خانم دکتر رازیه زینعلی، ولی البته خلاصه اون کتاب نیست. احتمالاً این خلاصه رو خود مؤلف محترم انجام میدن. اشاره بکنم که در مورد اندیشه کیرکگور در زبان فارسی کتاب‌های زیادی نوشته شده که به معرفی اندیشه او پرداخته و مخاطبان فارسی زبان رو با اون اندیشه ها آشنا کرده، و البته برخی از آثار او هم به فارسی ترجمه شده، ترجمه های گاهی خوب و البته اندکی ترجمه های بد هم هست. ما در وضعیتی به لحاظ فلسفی هستیم که میتونیم بگیم که از مرحله آشنایی مقدماتی و آشناسازی با اندیشه کیرکگور میتونیم یک گام جدیتر برداریم، هم آثار خود کیرکگور رو به فارسی ترجمه و نشر بدیم و هم اینکه پژوهش‌های دقیق‌تر و جزئی‌نگرانه‌تری در مورد اون انجام بدیم. و کتاب خانم دکتر زینعلی رو میشه جزء نخستین گام‌های پژوهش‌های جدی‌تر تلقی کرد که از صرف معرفی به آشنایی فراتر رفت. البته فراهم اومدن چنین شرایطی در گروه همت و فعالیت‌های کسانی است مثل مرحوم دکتر یحیی مهدوی، دکتر بهرام جمانپور، استاد مصطفی ملکیان، که دکتر عبدالکریم رشیدیان که با ترجمه هاشون و معرفی ها و درس گفتارهاشون این آشنایی رو برای جامعه فارسی زبان فراهم کردن و باید قدردان اونها بود و البته ما رو برای گام های جدیتر در ترجمه آثار و پژوهش های دقیقتر و جزئی‌تر آماده کردن. اشاره بکنیم که اندیشه کرکگور به گونه ایست که هر نوع مقوله بندی و پرداختن به مقولات و مفاهیم خاصی مثل کاری که خانم زینعلی انجام دادن در مورد خود و دیگری و خدا، اینها قابل به اصطلاح تفکیک چندان نیستند و پیوند و ارتباطی دارند که پرداختن به هر یک از اینها بس از دیگری رو هم به همراه داره. به این لحاظ شما در سرتاسر کتاب همین تداخل و تکرارها رو که ناگزیر هست میبینید و از همین رو هم هست که کسان دیگری که در زبانهای دیگه به هر یک از این سه مقوله پرداختن ناچار شدن که یک مقوله رو از منظر و با محوریت مقوله دیگری بررسی کنن. این تداخل و تکرار چاره نیست، ولی میشه از برخی از اونها اجتناب کرد به این لحاظ که اومد و به اصطلاح اون پیش زمینه مشترک، اون مقولات و مباحث مشترکی که در بحث از هر سه مفهوم خود و دیگری و خدا مطرح میشه و ابتداعاً به اونها پرداخت که از این تکرار تا حدی جدا بشه. من برخی از این مباحث پیش زمینه‌ای که در هر سه بحث دخالت دارند رو زیر 4-5 نکته به اختصار میگم. یکی از اونها و مهمترین اونها البته تمایز تفکر آفاقی از تفکر انفسی است و البته تمایز حقیقت یا حقایق آفاقی در مقابل حقیقت و حقایق انفسی. کاری که کرکگور میکنه در واقع نقد تفکر آفاقی است و مطرح کردن تفکر انفس. این رو اشاره بکنیم که تفکر آفاقی یا تفکر عینی در زمانه کرکگور و البته تا امروز دو تا شکل کلی داره، در دو تا قالب کلی میشه اون رو دید. یکی در قالب عقل گرایی انتزاعی که اوجش در نظام فلسفی هگل بوده و کرکگور خودش رو منتقد اون میدونه، و یک شکل دیگه در تفکر علمی که بر روش عینی آفاقی که در مطالعه طبیعت وجود داشته و البته کسانی به واسطه دستاوردهای شگرفی که روش تجربی طبیعی، تجربی گرایی علمی در مطالعه طبیعت داشته میخواستن که اون روش رو هم برای مطالعه امور انسانی به کار ببرن و تلاش هاشون صرف این شده. و البته مخالفان جدی هم در به کار بردن روش تجربی عینی در مطالعه امور انسانی در سرتاسر قرن 19 و قرن 20 وجود داشته و میشه بخش تلاش کرکگور برای معرفی تفکر انفسی و دست و گسترشی که در این تفکر میده رو نوعی در منعکس کننده این نزاع بر سر روش در مطالعه امور انسانی هم قلمداد کرد. چه عقل گرایی انتزاعی چه تجربه گرایی علمی که دو قالب تفکر انتزاعی هستن، هر دو در این مشترک هستن که میگویند بین آگاهی و جهان، بین سوژه و جهان به عنوان ابژه یک شکاف و تفکیکی هست. و البته کاری که در تفکر آفاقی و برای رسیدن به حقیقت حقایق آفاقی مد نظر هست یک تقرب بی‌پایانی است که از طریق کم کردن انفسیت، کم کردن ذهنی بودن و هرچه بیشتر عینی بودن پیش می‌آید. از اون طرف آنچه که کرکگور بر اون تاکید داره در واقع نوعی تصاحب اون حقیقت انفوسیز از طریق هرچه غنی تر کردن انفوسی بودن. کیفور غیر از نقد تفکر آفاقی، حاصل و نتیجه فرهنگی اجتماعی این تفکر رو که سازنده عصر مدرن هم هست رو نقد میکنه. عصر مدرن از نگاه کیفور عصر یکسانسازی است، عصر زوال فردیت هست و بخشی از نقد کیفور هم ناظر بر همین ثمره این تفکر آفاقی است. و البته اینجا باید اشاره کرد که مسیحیت و دین رسمی و نهادینه رو هم در این یکسانسازی و این ویژگی عصر مدرن دخیل می‌دونه. اینجا باید به دومین نکته مشترکی که در هر بحثی از کرکپور وجود داره و بر تمام اندیشه کرکپور سایه افکنده هم باید اشاره بکنم و اون رابطه ایست که کرکپور با مسیحیت داشته. کرکپور یه رابطه میشه گفت دوگانه همراه با تنش و البته متحولی با مسیحیت داشته که در بر سرتاسر اندیشه و تفکرش حاکم هست و هر نوع شناخت اندیشه کرکپور در گروه شناخت این رابطه هم هست. این رابطه دوگانه از یک طرف نوعی حمله و شوریدن علیه مسیحیت نهادینه و رسمی است که از نظر کرکپور اون رو یکی از به اصطلاح غیر انسانی ترین طریق ها و روش های ظلم قلمداد میکنه و از طرف دیگر دلبستگی شورمندانه است که به مسیحیت به عنوان یک دین شخصی داره. کرکپور البته از فضای تفکر دینی زمان خودش که بر نقد تاریخی و رویکرد تاریخی هم تاکید داشت دل خوشی نداره. بر این نظر هست که حقایق دینی حقایق ازلی هستند و اونها رو نباید مبتنی ساخت بر حقایق تاریخی که ما از طریق رویکرد نقد تاریخی میتونیم به اون برسیم. در هر حال از نگاه کرکپور مسیحیت و دین به طور کلی نه مجموعی از عقاید بلکه نحوه از معیشت، نوعی از زندگی است. نحوه زندگی که میشه ازش تعبیر کرد به زندگی دینی و اینجا وارد اون نکته مشترک دیگه در اندیشه کرکپور میشم که تفکیکی است که بین سه نحوه معیشت یا سه مرحله زندگی میکنه. زندگی حسانی بر محور لذت که البته این مرحله حسانی رو گاهی تعبیر به زیبایی شناختی یا زیبایی طلبانه هم کردن، زندگی اخلاقی وظیفه محور و زندگی دینی ایمان محور. این سه مرحله زندگی یا سه نحوه زندگی در هر بحثی از هر مقوله از جمله بحث خود، دیگری و خدا حضور داره و هر گونه بحثی با توجه به این سه مرحله صورت میگیره.
یک پنجره برای تماشای آسمان، پنجره‌ای برای نگریستن، اندیشیدن و سرودن. کلماتی که بوی تازگی می‌دهند. شبکه رادیویی فرهنگ. در ادامه همچنان صحبت‌های مسعود صادقی را می‌شنویم با موضوع اندیشه‌های کیرکگور.
نکته مشترک دیگری که باید بهش اشاره کنم اختلاف نظرهایی است که در تفسیر دیدگاه کریکبور وجود داره و شاید کسی که به پژوهش در اندیشه کریکبور میپردازه ناچار باشه که ابتداعاً موضع و دیدگاه تفسیری خودش رو مشخص کنه. کریکبور رو بعضی ها متفکری عقلگرا و اهل تحلیل دونستن، این که با استدلال عقلانی تلاش میکنه حدود عقل رو روشن کنه، اگرچه به در حد و مرز عقل و ناتوانایی های عقل تأکید داره، ولی شیوه و روش این تأکیدش عقلانی هست. و از اون طرف کسانی که کریکبور رو یک متفکر اگزیستانسیالیست به معنای غیر عقلانی خودش در نظر میگیرن، از طرفداران دیدگاه اول پویمن یا کسانی مثل مرول وستفال یا میلو آدامز رو میشه نام برد و از طرفداران دیدگاه دوم جیل مکی رو باید نام برد. این که ما در بین این دو طیف دیدگاه ها چه موضعی رو انتخاب کنیم بر شیوه بحث هم تأثیر گذار هست. اگر شما کریکبور رو متفکری بدونید که با استدلال عقلانی و تحلیل بحثش رو پیش میبره، قاعدتا بحث شما و تحلیل کاری که شما انجام میدید شکل عقاید نگاری پیدا نمی کنه که سلسله ای از نقل قولها رو با عبارتهایی نظیر این که کریکبور معتقد است که کریکبور بر این نظر است که کریکبور بر این باور است بخواید در ارائهتون داشته باشید، بلکه اون چیزی که میبینیم متفکری است که سیری در تحلیل و بحث، سیری در تحلیلی و عقلانی در بحث داره که سعی میکنه دیدگاه های رقیب خودش رو با استدلال نقد بکنه و دیدگاه خودش رو به پشتوانه استدلال به اصطلاح بر کرسی بشونه. این موضع تفصیلی بر هر گونه بحث از کریکبور تأثیر گذار هست و در کتاب خانم دکتر زینعلی هم به این به اصطلاح اختلاف تفسیرها اشاره شد. خب از این مقدمات چندگانه‌ای که بر هر بحثی در مورد این سه مقوله حاکم هست که بگذاریم و به بحث خود برسیم، باید اشاره بکنیم که مراد کریکبور از خود بیشتر فردیت هست، خود شدن هست، یا میشه از اون تعبیر کرد به انسانیت. بنابراین اگرچه دیدگاه کریکبور بر مفروضاتی روانشناختی مبتنی هست، ولی هیچ بحث به اصطلاح روانشناختی یا روانکاوانه در مورد اینکه چه فرایندهای ذهنی چه فرایندهای روانی در تکوین و شکلگیری خود دخالت دارن در کریکبور نمیاد. از اون طرف کریکبور در مورد آنچه که به اصطلاح منابع اجتماعی و جامعه شناختی خود هم هست، آنگونه که در بحث های تیلور ببیشه کتاب سورس ذات سلف تیلور مشاهده میکنیم، در بحث کریکبور هم نیست. تأکید کریکبور بر خود شدن هست به معنای فردیت یافتن در مقابل اضمحلال خود در جمع و در گروه. اینجا هست که کریکبور بر انتخاب تأکید زیادی داره و مهمترین انتخاب رو هم انتخاب خود میدونه در مقابل اجتناب از خود. باید اشاره کرد که البته این انتخاب با اراده صورت میگیره، اما از نظر کریکبور اراده و البته غیر از اراده عقل و فاهمه بیشتر مبتنی بر خیال و تخیل هستند. اینکه شخص چگونه خودش رو بر خودش بنمایاند و چه خیالی از خودش بپروره بر اون انتخاب و اون تصمیم مهم به اصطلاح تأثیر گذار هست. از دومین مقوله‌ای که من نکته‌ای رو هم خدمتش بگم و در این کتابش پرداخته شده مفهوم دیگری هست. میشه گفت که دیگری در اندیشه کرکگور چهار معنا داره. یک معنا رو میشه گفت دیگری که در درون خود انسان هست، یا به تعبیر دیگری در خود، یا خود به عنوان دیگری، خودی که همان دیگری درونی شده است، خود همسان شده، خود مزمحل شده در جمع و گروه. اینجا برای فهم اندیشه این معنا از دیگری نزد کرکگور باید به تحلیل‌های روانکاوانه‌ای که از درونی سازی ارزش‌ها و هنجارهای اجتماعی و تکوین یک خود به اصطلاح بیرونی برای انسان پدید میاد هم کمک کرد. دومین معنایی که دیگری نزد کرکگور داره دیگری انسانی هست، و در همین معنای دیگری انسانی هست که بحث مسئولیت در قبال دیگری و عشق به دیگری و مفهوم عشق و مسئولیت مطرح میشن. اینجا هست که بسیاری کرکگور رو نقد کردن که به دیگری در خاص بودگیش، در تقلیل ناپذیریش و در استقلالش توجه نداره. مارتین بوبر، امانوئل لویناس و آدورنو از مهمترین این منتقدان هستند، و البته این نقدها هم بی پاسخ نمونده. مرورد وستفال در واقع برخی از این نقدها رو ناشی از نوعی سوء برداشت یا نوعی به اصطلاح خانش بعد از اندیشه کرکگور میدونه، و البته خانم دکتر زینبی هم در کتابش به این نقدها تا حدی هم مطرح کرده هم به اونها پاسخ گفته. ولی یک نکته وجود داره و اون این هست که در اندیشه کرکگور باید گفت که رابطه با خدا بر رابطه بر خود و رابطه با خدا بر رابطه با دیگری تقدم و اولویت داره. به این معنا هست که اگر کسی رابطه درستی با خداوند که از نظر کرکگور عشق هست داشته باشه، طبیعی است که در جامعه و در عمل اجتماعیش و در مواجهه با دیگران عشق به هم نوع خودش عشق می‌ورزه و محبت می‌ورزه. ولی این یک معیار هم به دست میده و اون معیار این هست که نفرت از هم نوع یک شاهد تجربی قوی است بر رابطه نادرست بر خداوند، رابطه نادرست با خداوند. به این لحاظ اگر در میان باورمندان دینی میبینیم که این نفرت یا این تنفر از هم نوع و دیگری وجود داره، از نگاه کرکگور میشه اون رو ملاک و معیاری دانست بر این که رابطه درستی با خداوند برقرار نیست. خب سومین معنایی که از غیریت و دیگر بودگی در نزد کرکگور میبینیم دیگر بودگی مطلق و بی نهایت خداوند هست، و چهارمین معنا دیگر بودگی پارادوکسیکال خود مسیح هست که در مسیح شناسی کرکگور حاضر است. هر دوی این دیگر بودگی ها و دیگری ها ما رو به این بحث میکشه، به بحث و از مقوله سوم میکشونه، بحث خداوند. اینکه ما خداوند رو یک دیگری قلمداد کنیم یا خداوند رو خود قلمداد کنیم. اگه به اختصار رو هم این نزاع رو توضیح بدم و موضع کرکگور رو در پایان بگم، این هست که میشه دینداری رو نوعی که البته از نگاه کرکگور اطاعت از فرمان خداست، تسلیم بی قید و شرط به فرمان خداوند هست، این رو نوعی مسیحیت رو نوعی خدا فرمانی یا خدا فرمایی یا تئونومی قلمداد کرد. پرسش این هست که آیا این خدا فرمانی یا خدا فرمایی به نوعی دیگر فرمانی یا دیگر فرمانی نمی انجامه و دچار آفت از خود بیگانگی که در اندیشه هگل این همه روش حرکت میشد نمیشه، یا اینکه نه میشه خدافرمانی و خدافرمایی رو نوعی تفسیر کرد که نوعی خودفرمایی و خودفرمانی است، یعنی تئونومی نه هترونومی بلکه نوعی اتونومی هست. این رو میشه به راحتی در اندیشه کیرکگور دید. من یک نقل قول که در صفحه 324 کتاب خانم دکتر زینعلی هم اومده به این منظور شاهد میگیرم. میگه که فرمان الهی آن است که باید عشق بورزی. آه اما اگر خیشتن خیش و زندگی را دریابی، آنگاه معلوم و هویدا خواهد شد که نیازی نیست تا به تو فرمان دهند. زیرا عشق ورزیدن به مردمان تنها چیزیست که ارزش زیستن دارد و بدون چنین عشقی در حقیقت زنده نیست. این نوعی تأیید بر این هست که درسته که پایبندی به مسیحیت رو کیرکگور نوعی اطاعت از خداوند، تسلیم بی قید و شرط به فرمان الهی میدونه، ولی ما میدونه که این تسلیم بی قید و شرط و اطاعت به آفت هترونومی، دیگر فرمانی و از خود بیگانگی نمی انجامه، بلکه اون فرامین و اوامر الهی برخواسته از خود اصیل فرد میتونه باشه و میشه اون رو تعبیر به نوعی اتونومی کرد. ممنونم از توجه شما و خدا نگهدار.
از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ.
خوشان کسانی که دل شادمان کنند. در ماه پربرکت رمضان، ماه مهربانی ها، دل می سپاریم به مهر و دستگیر ایتام می شویم به عشق علی برای ایتام. شما هم می